أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أجمعين من الآن إلى يوم الدين. سلام علیکم. بحث در این بود که در مال حرام مختلط به حلال اقوال چهارگانی در این مسئله بود که اگر مقدار معلوم باشد ولیکن صاحب آن معلوم باشد در عدد محصور. بعضی قائل شده بودند که در اینجا خمس بپردازد، بعضی قائل شده بودند به اخذ به مقدار متیقن که نسبت به اون چه که یقین دارد اشتغال ذمه هست باید اخراج کند از اموال خودش و زائد بر او براءت. برخی قائل شده بودند که این قول مختار صاحب مدارک بود و جمعی از محققین هم قائل به این قول بودند. ادله این اقوال هم عرض شد و شیخ انصاری قائل به توزیع شده بود علی السویه، که این توزیع علی السویه در بین متأخرین مورد اشکال است که گرچه بعضی ها حتی در اینجا قاعده عدل و انصاف را به کار برده اند که اساس این قاعده باز مورد بحث است و ثانیاً اصلا اینجا چه مقتضای عدلی است که به کسی که یقیناً مالک نیست ولی متعین نیست کیست به او هم پرداخت بشه. مثلا اگر اطرافش رو به چهار نفر باشن، این مال که مشترک بین چهار نفر که نبوده که شما بگین توضیح بشود علی السویه، قطعا مال یکی هست از این چهار نفر. خب به سه نفر از اینها قطعا به ناحق این مال داده می شود، از حق اون آقایی که صاحب مال است همون جوری که عرض کردیم یک چهارم مال را به او دادیم، سه چهارم از مال او را به دیگران دادیم. این چه عدل و انصافی است؟ پس این وجه هم در حقیقت مورد اشکال است. در بین این اقوال ما این قول را اختیار کردیم طبعا للاکابر که اولا همه را با مصالحه راضی کند، اگر امکان نداشت حق اون یک نفر را در صورتی که قاعده لا ضرر را هم علا فرض جاری بدانیم قرعه به میان میاد، چون این بخواد به هر یک از اونها احتیاط کنه و جدا جدا به مقدار حرام بده باز اجحاف شده به این آقایی که به هر حال مال حرام رو مخلوط کرده با اموالش، برای خاطر این زائد بر اون مقداری که به اصطلاح از مال دیگران گرفته است که نباید بپردازد، همون مقداری که از دیگران اخذ کرده. احتیاط در اینجا مستلزم تکرار عمل است به عدد افرادی که اطراف شبهه قرار دارن. اگر فرض کنین 10 نفر باشن بازم شبهه محصوره عرفن. خب این باید 10 بار مثلا 10 تا 100 کیلو که در اموالش آورده است بپردازد. یقین داریم 9 تاش اضافه ایست که باید به عهده این آقا بگذاریم. چه عدل و چه انصافی است که ما به این به هر حال فرد زائد بر مقداری که واجب است بپردازد بر او الزام کنیم که بپردازد. پس این قول هم زیاد مرضی نیست، بهتر اینه که بگه ما اولا مصالحه کنن یه جوری به هر حال با هم صلح کنن که نه به این آقا مثلا خیلی اجحاف بشه، نه به این که اون به اون صاحب مال هم بگیم خیلی تضییع از اموالش بشود. و اگر این نشد و مصالحه نشد که غالبا در این چنین مواردی کمتر حاضر میشوند به مصالحه از نظر خارج، چون آقا این آمده با عمد و اختیار مال دیگران را گرفته به صورت سرقت یا غیر ذالک، آمده در اول خودش ریخته. حالا به صاحب مالم میگن یکی از شما چند نفرین، خبر بدن کدومشون حاضرن که مثلا فرض کنین 100 کیلوی او بیاد مثلا تقسیم بشه یا کار نحوه دیگری، اونا رضایت نمیدن. لذا یکی بخوایم به این بگیم آقا تو 10 تا 100 کیلو یعنی 100 کیلو مال حرام آورده ولی بشه 1000 کیلو باید به هر حال چی تاوان بده، این رو هم نمیشه. ما وجهی نداره که ما برای خودی بزنیم. اون الغاصب و یؤخذ به اشق احوالیهی معناش این نیست که ما چند برابر از اون حقی که بر عهده او آمده است به اینا رو عرض کردیم. پس بنابراین بهتر اینه که اگه نشود برای تعیین اون فردی که این مال رو باید به او برگرداند به قرعه رو بیاریم که صدق مشکل بودن در اینجا میکنه واقعا تشخیص مالک از غیر مالک در اینجا مشکله. پس واگذار کنیم به همون به هر حال قرعه که دو تا روایت هم در باب قرعه بود خوانده شد. مسئله 31 در عروه مرحوم سید رضوان الله علیه میفرماین اذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس. یه وقت است که شخص مثل همین امثله‌ای که تا حالا می‌زدیم حق دیگران در عین اموال این شخص هست که اینکه اون حق غیر هم یعنی اون مال غیر هم مالی بوده است و عینی بوده است از اعیان آورده، مثلا گندم بوده که این آقا یک کیسه گندم دیگران را که بردن آسیاب همینجوری خلاصه به عنوان گندم خودش آورده در میان گندم خودش که آسیاب کنن مثلا، یا در برنج پیش میاد این کار، این آقا مثلا به خاطر بی‌مبالاتی یک گونی برنج هم کشون تو گونیای خودش و خلاصه اینم قاطی اون به اصطلاح برنجای خودش کرد و فرستاد. خب این در عین مال هست. یه وقت هست که نه اینجوری نیست، مثلا این آقا دست سرقت دارد در معکولات و غیر ذالک همینجور سرقت میکنه خیلی راحت. خب سرقت کرده مثلا فرض کنه از یک میوه فروشی انواع مختلف اموال مالی رو گرفته و برده همه رو خورده خلاصه، یا مثلا نون بوده گرفته مثلا خورده، گوشت بوده خورده، یعنی خوراکی بوده، مواد غذایی مثلا مواد غذایی بوده و اینا رو نبرده تو اموال خودش، برده اینا رو خورده به هر حال و خورانده به دیگران. اینجا اونچه که بر ذمه این بر این شخص که حرام رو آورده با حلال این دین هست نه عین. این الان بر ذمه او مقدار مال حرامی هست، فرحلا اینجا هم چل فرضه. یک مرتبه است که مثلا خب بران مقدار مال حرامی که بر ذمه این آمده معلوم اما مالک معلوم نیست، یه وقت نه مقدارم مجهوله مالک معلومه، یه وقت هر دو مجهولن، یه وقت هر دو معلومن. خب اگر هر دو معلوم است، نه هم مقداری که بر ذمه آمده میدانه هم مالک را میدانه به شخصه، اینجا که دیگه جای بحث نیست، بل اتفاق باید مقدار حرامی که بر ذمه این آقا آمده است نسبت به آقای زید مثلا همون رو باید برگرداند به آقای زید. یه وقت مقدار معلوم اما مالک مجهول فی عدد محصور، اینجا هم همون حرفی که اونجا زدیم این بحث میاد که این مقدار معلوم را به عنوان صدقه بدهد یا به عنوان خمس باشد یا اینکه احتیاط کند یا اینکه نه با اونها مصالحه کند، اگر نشود قرعه. این همین بحث اینجا هم هست، هر کس اونجا هر قولی را اختیار کرد اینجا هم همون قول اختیار می کند. یه وقت هم هست که نه در عدد غیر محصور هست، در عدد غیر محصور در بحث ذمه می آییم بحث می شود که اینجا چه باید بکند که به هر حال وجه یک وجه بیشتر نیست و اون تصدق است به مقدار مال معلومی که مالک او معلوم نیست یا اگر باشه شبهه غیر محصوره است. حالا یک فرض چهارمی هم مرحوم سید بیان کرده است و اون اینه که شخص میداند که مال حرامی بر ذمه او آمده است، ذمه او مشتقل شده است به مال غیر، اما مالک را اصلا نمیداند. بعضی ها شبهه کردن گفتن نمیشه مالک را اصلا نداند، ولی میشه مالک را اصلا نداند برای خاطر این که این آقا یک میداند مثلا در فرض کنین جوانی یک مالی رو خورده از کسی، اما اون کس کیه نمیداند، نه شهر کدوم شهره نمیداند، فقط میداند آقا مثلا فرض کنین به مبلغ 100,000 تومان حق غیر بر ذمه او هست، این فرض داره، احتمال خیلی زیاد هم هست. و من تعجب میکنم که بعضی از اکابر محققین میگن این به اصطلاح فقط اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد، با اینکه خیلی هم اتفاقا مصداقش اینی که خیلی بیشتره، اگر از اونها نباشه کمتر نباشه بیشتره. برای خود یه طرف میگه آقا در دوره جوانی میدانیم آقا یک مقداری اموال مردم رو ما خوردیم، خب کیه نمیدانیم، کدوم شهره نمیدانیم، اصلا نمیدانه زنده هست مرده هست از کدوم قبیله هست، هیچ چیشه نمیدانه، فقط میدانه که مال غیر را این آقا به یک مقداری بر حال مرتکب حرام شده و خورده است. حالا با چه کار بکند؟ این فصل کی گفته است که وجود خارجی ندارد؟ خیلی هم اتفاقا هست اینجوری و زیاد هم پیدا میشن که میگن آقا ما نمیدانیم چه کار بکنیم. اینجا بل اتفاق در این فرض اخیر فرمودن که باید به اصطلاح چه کار کند؟ صدقه بدهد. روایات هم داریم، حالا ما یک مقداری مطلب رو بخوانیم. پس در جایی که حق غیر به تعبیر مرحوم سید در ذمه باشد نه در عین مال، فهمان فلا محل الخمس. اینجا خمس دیگه معنا ندارد. چرا؟ چون نصوصی که در رابطه با مال مختلط آمده است، این نصوص بر مافی ذمه صدق نمی کند، به خاطر اینکه اختلاط وصف اعیان خارجیه است که مخلوط بشه حرام با حلال. ذمه دیگه مخلوط شدن معنا ندارد که بگه مخلوط شده باشد حرام با حلال در ذمه. ذمه لزام مشتغل نمی شود الا به نفس اون حرام، به خود اون حرام که در ذمه این آقاست، دیگه چیزی دیگری ذمیمه به اون نمی شود. خب البته این فرمایش مرحوم سید اختصاص به جایی دارد که حرام ثابت در ذمه باشد ابتداءً. یه وقت است که نه، ابتداءن اختلاط بوده، بعدن مال از بین رفته، مثلا سیل آمده همه رو، این آقا گندم ها رو مقدار 100 کیلو گندم از دیگران آورده ریخته تو گندم های خودش، سیل آمد همه رو برد، یا آتش گرفت و همه سوخت. اینجا اختلاط اول بود، بعدن بر ذمه، بعد از اینکه مال از بین رفت یقینا بدل او میاد من المثل اول قیمه، این میاد بر ذمه، ولی ابتداءن بحث ذمه نبود، عین مال وجود داشت. اینجا مسئله خمس هست، چون ابتداءن یعنی احتمال مسئله خمس که اونایی که قائل بودن به اینکه خمس بپردازد و مال پاک می شود، این احتمال در این فرض هست، برای خاطر اینکه ابتداءن مخ اختلاط بوده و زمانی که این مال ذمه او مشتغل شد به این مال، به عین مال مشتغل شد، چون اختلاط هم واقع شد، بعدن اختلاط از بین رفت از باب این که این مال کلن از بین رفت، دیگه وصف اختلاط هم نمیمانه. لذا اگر بعد الاختلاط بر ذمه بیاد که مال مخلوط تلف بشود، آیا حکم ثبوت در ذمه ابتداءن را دارد یا ندارد؟ دو وجه هست. شیخ انصاری رضوان الله می فرماید حکم ثبوت به اصطلاح در ذمه ابتدائیه را ندارد، شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرماید دارد و می فرماید فرقی در وجوب تخمیس بین این که عین خارجیه باشد یا این که منتقل به ذمه شده باشد بعد الاختلاط نیست. میفهمید ها، اگر اختلاط شد، نه همون وجه اول میشود، اگر اختلاط شد لذا حکم مختلط را دارد و بحث تخمیز که مختاری ایشان بود میاد، فرق نمی کند بعد الاختلاط میخواد همون جور همون عین بماند یا اینکه نه منتقل بشود به خاطر تلف در ذمه. در مقابل شیخ انصاری مشهور و معروف میگن نه، اینجایی که به اصطلاح بر ذمه آمده است ولو اینکه ابتداءن اختلاط بوده است، حکم مافی ذمه را دارد، لذا احتمال خمس می رود کنار. محقق همدانی رضوان الله علیه در مقابل شیخ انصاری وجه اول را اختیار می کند و می فهمد اینجا جای خمس نیست. علی حال اساس این دو قول و این اختلاف این است که آیا خمس در این قسم مثل سایر اقسام خمس است و همه از سنخ واحدن به این معنا که در باب خمس مشهور و معروف و محققین هم قائل به این قولن که اموالی که به عنوان خمس هست ملک فعلی ارباب خمس است. لذا اگر ملک فعلی ارباب خمس شد، تصرفات شخص، حالا سهم امام مربوط به امام علیه السلام یا نائب و سهم سادات هم که مربوط به سادات اعزام می شود، اینجا اگر شخص تصرف در اون اموال خودش کرد قبل از اینکه خمس بپردازد، تمام تصرفات اون رو میشه تصرفات فضولیه، معاملاتش هم معامله، اگه چیزی بخرد فضولی است، متوقف از صحتش بر به هر حال اجازه ارباب خمس، چون ملک اون مقدار خمس ملک فعلی اصحاب خمس و ارباب خمس شده است. لذا مال از اول مشترک می شود بین مالک و ساده به نسبت معینی که دارن، این 4/5 مال خود شخص، 1/5 مال ارباب خمس. بعضی ها گفتن نه، اینجا در باب خمس، این خمس در این قسم، یعنی در این قسمی که حرام مختلط با حلال شده است و بعد تلف شده است و آمده در ذمه، در این قسم گفتن که خمس از سنخ آخری است و اون خمس سنخ آخر اینه که یک خمس است که به لحاظ اشتراک اصحاب خمس شخص باید بپردازد، اصلا مال دیگری است از اول و مال اونها رو باید به اونها برگرداند که ارباب خمس هست. ولی در اینجا خمس برای تطهیر مال است، اونجا برای تطهیر مال نیست. حالا ولی این که میگن آقا مال رو پاک کرده، یه اصطلاح عوام است و عرفه، نه آقا، بحث تطهیر مال نیست، مال رو به صاحبانش برگردونده است، از اول مال این آقا نشده. فقط تعبیر این که میگن آقا از اموالت خارج کن، این تعبیر مسامحیه، ولی اصلش این است که از اول ملک این آقا نشده، 1/5 مال اون است، لذا مال اونها رو به خودشان برگردان، اونا مالک شدن از همون اول. پس مالک بقیه مقدار از مال اصلا از اول مالک اون 1/5 نبوده، اون فقط در دست او بوده، در اختیار او بوده، او باید برگرداند به صاحبش. بعضی از روایات این معنا استفاده میشه. ولی در این سنخ اخیر خیر، مال حرام مخلوط شده است با حلال، این میخواد تطهیر کنه مال را، تطهیر مالش به خمس پرداخت خمس است، لذا این خمس را متفاوت از سایر موارد خمس دانسته. خب اگر این باشد که برای تفریق ذمه و تطهیر مال باشد، این از ناحیه تعبد شرعی ما میگیم باید تخمیس بکند، و الا حرام واقعی ملک مالکش میشود و شرکتی هم در اینجا معنا ندارد. حرام واقعی از اول ملک مالک بوده است، اینجا اشتراکی هم نیست. چرا؟ چون شرکت شرطش این است که طرف راضی باشد، و اینجا کجا اون گفته است آقا من راضیم بیا با شما شریک بشوم؟ پس بناهن الهازا شرکتی هم که هست نسبت به اصل اون مقدار حرام است، یه وقت می‌بینی زائد بر خمس است، یه وقت می‌بینی کمتر از خمس است، گاهی از اوقات مساوی با خمس. پس خمس ملک ساده به مجرد خلط نشده است. در غنیمت بل اینجوریه، در باب کنز و معدن این چنین هست که به مجرد تملک شرکت حاصل می‌شود، ولی اینجا شرکت به مجرد اختلاط نیست. پس کی این آقایان سادات مالک این خمس در باب حرام مخلوط به حرام، حرام مخلوط به حلال می شوند؟ اون موقعی که این آقا در مقام تطهیر مالش بر بیاد، اون موقعی که در مقام تطهیر مال بر بیاد و بخواد خارجن مال را ادا کند، اون موقع شرکت میاد. قبل از اون مالک نبودند و قبل از اون شرکت حاصل نشده بود، بلکه اصل مالی که هر چقدر بوده میخواد به مقدار خمس یا زائد یا ناقص باید اون رو بپردازد. اینجا به تعبد شرعی گفته میشود خمس. حالا این بنابر مبنای کسانی است که در این مسئله خمس را معیار قرار دادند. لذا اگر زائدم باشد، بعضی ادعا کردن و اصلا تصریح هم دارن به این حرف، گفتن آقا زائد را مالک حقیقی که شارع مقدس است اصلا تملیک کرده به این آقا اگه زائد باشد، که انه یک به اصطلاح امتنانی نسبت به او هست که چون حالا در مقام تطهیر مال برآمده اگر زائد باشد اون زیادی از خمس را لازم نیست بپردازد، به مقدار خمس کافی است. خب حالا این بحث هم میاد که اگر کمتر باشد چطور؟ کمتر باز شارع او رو متعبد کرده است که باید بیشتر از مقدار حرام تا برساند به خمس بپردازه، اگه مساوی که دیگه حرفی نیست. این را قائلان به این که خمس دادن به عنوان یک امر تعبدی در اینجا هست. حالا آیا واقعا روایات خمس همونجوری که قبلا در مورد اونجایی که اختلاط در عین بود ما پذیرفتیم که نپذیرفتیم، دقت دارین؟ پس بنابراین در اینجا هم نمیتونیم، این دیگه اختلاف مبنی و وجوه در اینجا میاد. خب بنابراین که حرام واقعی ملک مالک باشد و شرکتی هم حاصل نشده باشد، چه زائد بر خمس، چه مقدار خمس، چه کمتر، اینجا خمس دیگه ملک ساده به مجرد خلط نخواهد شد، پس وجهی هم برای تخمیس در اینجا نیست. چرا؟ چون در ذمه این آقا قبل از اینکه در معرض اداء ماف ذمه باشد و تخفریق ذمه باشد که نبوده، پس بنابراین چرا به عنوان خمس شما تعبیر میکنی؟ این خمس، خمس اصطلاحی در حقیقت نیست. از زمانی که این آقا در مقام تطهیر مال برآمده است به عنوان خمس تعبدن باید بپردازد، پس ذمه این آقا از اول مشغول نبوده مگر به مقدار خمس، و فرض این است که اگر ادا نکرد خب چیزی شرکتی نیامده تا بگیم به نسبه ساده چی مالک شده باشند، تا در نتیجه تصرفاتشان بخواد به هر حال موکول باشد به اذن سابق یا اجازه لاحقه. پس باید این آقا وظیفه‌اش خروج از واقع اون چیزی است که اشتغال ذمه به او پیدا شده است، واقع اشتغال به ذمه او تارتن به مقدار خمس است و اخرى بیش از خمس و ثالثاً کمتر از خمس، همون رو باید خارج کند. دلیلی نداریم مگر اینکه بگیم دلیل خاصی باشد در خصوص این مورد و به عنوان خمس هم وارد شده باشد. شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل شدن به این که نه، همه اینها از موارد خمس است و سنخ همه اینها یکیست، و قهرند قائل به مالکیت سهم ساده برای اونها قبل از حتی تفریق ذمه باید بشوند، علل قاعده ای که ایشان خیار کردن. ولی شارع خمس را در مال مخلوط به ولایت شرعیه قرار داده است، این را شیخ انصاری قائلند، و حال خمس در اینجا مانند حال کسی است که غنیمتی یا به هر حال معدنی چیزی به دست آورد و خمسش نداد و بعد اون چرا که استخراج کرده است به عنوان معدن از بین رفته باشد، در اونجا چی میگه؟ میگه به ذمه میاد، همون جوری که در اونجا در ذمه است و سهم ساده بر ذمه این آقا میاد، در اینجا هم همینطور. البته به ادعای این که بگیم در اینجا شارع دلیل تعبدی وارده از شارع شامل حال اینجا بشود، همون جوری که در بحث اعیان خارجی میگفتیم. پس بنابراین فرمایش مرحوم سید در عروه که فرمودن اختصاص به عین دارد و جریان در دین ندارد فرمایش وجیهی است، چون این بیان خلاف ظاهر ادله خمس هست، و البته این فرمایشان در خصوص جایی است که اختلاط عارض بشود، عارضی باشد، و اما اگر اختلاط اول بود و بعد تلف شد در اینجا هم واضح است که باز باید خمس بپردازد. مسئله 31 مرحوم سید که عرض کردیم می‌فرماید اذا کان حق الغیر فی ذمتی لا فی عین مالی فلا محل للخمس، چون نصوص مخصوص مال مختلط است و عنوان اختلاط بر ما فی الذمه صدق نمی کند. حالا صور مسئله رو بدانین تا بعد ما عرض بکنیم. حالا در اینجایی که در ذمه آمد 12 صورت پیدا می کند، یا علم به جنس دارد، می داند جنس چی بوده و مقدار را می داند، هم جنس را می داند هم مقدار را می داند، ولی صاحب را نمی داند اصلا، یا علم به صاحب دارد در عدد غیر محصور. سید در اینجا می فرماید فإن علم جنسه و مقداره ولم يعلم صاحبه اصلا او علم في عدد غير محصور. در این دو چند صورت علم به جنس باشد، علم به مقدار باشد، یعنی جنس و مقدار معلوم، گندمه و مقدارش هم فرض کنید 100 من، صاحب را نمیداند. علی اینا یعنی تلف شده ها، مثلا میداند جنس، میداند پول بوده، مثلا مقدار میداند 1,000,000 بوده، اینجوری مثال بزنیم بهتره، و جنس و مقدار رو میدونه، یعنی پول بوده، پول مثلا دلار بوده، بگید حالا مثلا این روزا که بحث داغیه دلار بوده و چقدر مثلا آقا 100 دلار بوده. علم به جنس دارد، علم به مقدار هم دارد. صاحب او رو یا اصلا نمیداند، که بعضی اینجا اشکال کرده گفتن نمیشه صاحب نداره، گفته میشه به هر حال اصلا ندانه، میدونه آقا 100 دلاری از کسی گرفته و خرجم کرده، کی 10 سال پیش، کیه نمیداند، از کدوم طایفه نمیداند، از کدوم شهر نمیداند، نه شهر میدانه، یا میداند ولی عدد غیر محصور. آقا تو شهر مشهد مثلا 100 دلاری از یکی خورده، 5,000,000 آدم است، کی میخواد بپرسه این شبه غیر محصوره؟ در اینجا میفرماید تصدق به، چون علم به جنس و مقدار داره صدقه میدهد. البته این صدقه از جانب مالک به اذن حاکم باید باشد، یا اینکه نه مستقیما 100 دلار رو میده به خود حاکم. اگر در عدد محصور باشد، نه آقا این آقا میداند 100 دلار از همین به هر حال طلاب موجوده در مدرسه اینا به هر حال رو بوده و بر ذمه‌اش آمده است، العیاذ بالله، در اهل علم که این چیزا نیست، میگه 100 دلار تو این بازار کفش مثلا از یک از اینا خلاصه این سارق گرفته، اما این 100 دلار مال کدومی که از این مغازه‌دارها هست نمیدانه، عدد محصوره. اینجا میفرمان اون 4 احتمال میاد، اینکه خمس بدهد یا صدقه بدهد، یا اینکه تقسیم کند به نحو علی‌السویه، یا اینکه همه رو راضی کند و اگر نشد با قرعه، هر کس هر قولی رو اونجا اختیار کرد، اینجا هم همینه. سید میفرماید والاقوا هنا ایضا الاخیر، یعنی همونجوری که ما در 4 احتمال قبل قائل به توزیع شدیم، اینجا هم قائل به توزیع علی‌السویه هستیم. این حاصل بیان ایشان. حالا در مقام تفصیل این فرمایش که آیه ببینید با سید موافق یا نه، صور مسئله را اولا عرض باید بکنیم، بعد از ذکر صور باید دید حکم هر صورتی چیست. لذا صور ابتدا عرض میکنیم، یا هر دو معلومن یعنی جنس و مقدار، یا هر دو مجهولن یعنی جنس و مقدار، یا جنس معلوم مقدار مجهول، یا برعکس جنس مجهول مقدار معلوم. لذا میشه 4 قسم. در هر یک از این 4 قسم مالک یا معلوم است به عینه، یا معلوم است در عدد محصور، یا معلوم است در عدد غیر محصور. 3-4 تا قدیما میگفتن 12 تا، 12 صورت دارد. حالا برخی از بزرگان گفتن که علم به صاحب اصلا نباشد ولو در غیر محصور، با علم به اشتغال ذمه میفرماید فرض ندارد. چرا آقا؟ ما حتی در عدد غیر محصور هم میتونیم بگیم نیست، یعنی اصلا هیچی نمیدانیم از این مالک. در سفر بوده آقا، طرف 100 دلاری از یکی دزدی کرده، نمیدان از کدوم شهر است، از کدوم کشور اصلا. مثلا فرض کن اگر مثل مکه و اینا رو در موسم بدانید، خب این خیلی باشه، از کجای دنیا آمده؟ این که نمیگن شبه غیر محصوره، اینجوری نمیان حساب کنن، تو یک شهر و اینا رو محصور و غیر محصوره حد عرفی داره، از اون حدش اینا معنای دقیق عقلی این آقا گرفته است، لذا میگه آقا این فرض نداره که بگن اصلا نداند مالکش کی، که مثلا چه در شبه غیر محصوره هم نمیشه، نه این از عرفیه. میگن این آقا وقتی مثلا فرض کن اگه میگه تو این شهر، میگه غیر محصوره، آقا بگین تو مملکت دیگه، این میگن آقا شبه غیر محصوره، اینجوری نمیگن، میگه این دیگه هیچی نمیداند که مالک کیه. یا بگن آقا از یک جایی که جنبه بین المللی دارد و از همه جا میان، اونجا میگه آقا از چند قاره الان جمعیت آمده، من نمیدونم مال کدوم کجا بوده، کدوم قاره بوده، کدوم کشور بوده، کدوم شهر بوده، هیچ چیزی نمیدونه. اینجا صدق دارد از نظر عرف که گفته میشود آقا این آقا علم به صاحب اصلا ندارد، علم مالک اصلا ندارد. این صور 12 گانه حالا احکام اینا ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله. بله دیگه، بله نه دیگه، نه 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 از اول، بله بله.